ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه 7 ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود متهم کرد. روزنامه لوموند گزارش داده که بر اساس ارزیابی اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشدند. و در حملات تازه اسرائیل به غزه 30 تن کشته شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان حکومت ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدام را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز گذشته صادر کرد، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار این نهاد شامل استرالیا و نیوزلند این بیانیه را صادر کردند. همچنین در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شده است. روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که اخیراً اسرائیل به مقام‌های فرانسوی گفتند همه تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای ایران در جنگ 12 روزه نابود نشده است. بر اساس این گزارش، ارزیابی مقامات اسرائیلی حاکی از آن است که در جنگ 12 روزه بخش بزرگی از تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ویژه در فوردو و نتنز نابود شدند، اما ایران هنوز تعدادی از این تجهیزات را در اختیار دارد. بر اساس ارزیابی مقامات اسرائیلی، این مقدار تجهیزات در کوتاه مدت برای اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کافی نیست، اما ایران می‌تواند در آینده این کار را انجام دهد. پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به روزنامه لوموند گفته بود ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران یک اشتباه محاسباتی است. منابع پزشکی در غزه روز شنبه گزارش دادند در رشته حملات تازه اسرائیل به این باری که دست کم 32 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 12 نفر از کشته شدگان کودک هستند. اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود را در سراسر غزه تشدید کرده و چندین ساختمان بلند مرتبه را تخریب کرده است. ارتش اسرائیل حماس را متهم به نصب تجهیزاتی نظارتی در این ساختمان‌ها کرده است. به گفته امدادگران، در پی فراخوان ارتش اسرائیل برای تخلیه غزه، بسیاری از ساکنان این باری که به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان سرگردان هستند و هیچ جای این منطقه را ایمن نمی‌دانند. در چارچوب خلع سلاح گروه‌های مسلح در لبنان، گروه‌های وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین روز شنبه تحویل سلاح به دولت را آغاز کردند. عبدالهادی اسدی از سازمان آزادی بخش فلسطین گفته است که 5 کامیون سلاح از اردوگاه عین الحلوه، بزرگترین اردوگاه فلسطینیان در این کشور، و 3 کامیون دیگر از اردوگاه بداوی به ارتش لبنان تحویل داده شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در جریان سفری به بیروت در اردیبهشت ماه با جوزف آن، رئیس جمهور لبنان، توافق کرد که سلاح‌های موجود در اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در لبنان به ارتش این کشور تحویل داده شود. گروه حماس و متحدان جهاد اسلامی وابسته به حکومت ایران تا به حال برنامه‌ای برای خلع سلاح در لبنان اعلام نکردند و حزب الله لبنان هم مخالفت کامل خود را با خلع سلاح گروه‌های مسلح ابراز داشته است. رئیس جمهوری نپال پس از انحلال پارلمان این کشور در روز گذشته اعلام کرد که انتخابات سراسری در نپال 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد. چندین روز تظاهرات و ناآرامی در خیابان‌های این شهر در اعتراض به فساد گسترده در دولت آن کشور و مسدود شدن تمام شبکه‌های اجتماعی به کشته شدن دست کم 51 نفر شده است. سه‌شنبه گذشته نخست وزیر نپال مجبور به کناره‌گیری شد و رئیس جمهوری آن هم رایزنی‌های خود با ارتش و معترضان برای کنترل امور در نپال را آغاز کرده است. اما سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از دسترسی به تأسیسات خود منع کرده است. پیش از این افراد چینی به عنوان پیمانکار، دانشجو یا پژوهشگر می توانستند در تحقیقات مشارکت کنند، اما از 5 سپتامبر جاری چند نفر به طور ناگهانی از دسترسی به سیستم‌های فناوری اطلاعات محروم شدند و اجازه حضور در جلسات حضوری یا مجازی را ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از شرکت در برنامه‌های این سازمان منع کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که چین در حال آماده شدن برای ارسال یک مأموریت سرنشیندار به ماه و احتمالاً ایجاد زیستگاه در آن است. برنامه‌ای که باعث نگرانی دولت آمریکا شده است. 2 عضو ناسا که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند این سیاست جدید از روز 5 سپتامبر آغاز شده است. خبر این سیاست جدید را نخست بلومبرگ منتشر کرده بود. ناسا سپس این موضوع را تایید کرد و اعلام کرد که شهروندان چینی از استفاده از تأسیسات و شبکه‌های این سازمان برای اطمینان از امنیت فعالیت‌ها منع می‌شوند. CNN به نقل از منابع خود در ناسا گزارش داده است که این تغییر صدها دانشمند و محقق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی ناسا تعداد افرادی که تحت تأثیر این سیاست جدید قرار می‌گیرند را حدود 100 نفر اعلام کرده است. برخی ناظران گفتند که سیاست جدید حاکی از شدت گرفتن رقابت فضایی میان ایالات متحده و چین است. این در حالی است که انتقاد از چین در دولت ایالات متحده شدت گرفته و رقابت بر سر فرستادن انسانها به ماه به طور فزاینده‌ای به یک مسابقه فضایی آشکار تبدیل شده است. بتانی استیون سخنگوی ناسا به رسانه‌ها گفت که این سازمان در واقع اقدامات داخلی مربوط به شهروندان چینی از جمله محدود کردن دسترسی فیزیکی و امنیت سایبری به تأسیسات خود را انجام داد. است. شان دافی مدیر موقت ناسا روز 4 سپتامبر گفت چینی ها می خواهند قبل از ما به ماه بازگردند، اما این اتفاق نخواهد افتاد. وی همچنین گفت که برنامه چینی ها نظامی است و آنها شفاف نیستند. او گفت ما صلح می خواهیم، ما متمدن هستیم و درباره فعالیت های ما شفاف هستیم، چینی ها نه چندان.
We have a lot of partners. We're open and transparent about what we're doing. The Chinese not so much.
در جلسه‌ای که روز 3 سپتامبر در سنای آمریکا برگزار شد، نمایندگان بر ضرورت حضور آمریکا در ماه قبل از چین تاکید کردند. چین برنامه دارد فضانوردانش را تا سال 2030 میلادی به ماه بفرستد.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید یا خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بدرود.